گذاشته بود و با دست داشت بهش اشاره میکرد، اینها برگ مرکب دارن، برگ مرکب از برگچه های زیادی تشکیل شده و به طور کلی اینا رو میتونیم بگیم دولپه‌ای هستن. برگ تله مانند گیاه گوشتخوار، برگ تله مانند گیاه گوشتخوار، نمیگه برگ تله مانند گیاه گوشتخوار، برگ تله مانند گیاه گوشتخوار کرک هایی داره در سطح، در کف برگ، در سطح برگ کرک هایی داره، با برخورد حشره به آنها، در واقع فکر کنم تغییر ولتاژ اتفاق میفته، با برخورد حشره به آنها تحریک و پیام هایی را به راه میندازن، سبب وسع شدن برگ و در نتیجه به دام افتادن حشره میشه. چند تا نکته: گیاه گوشتخوار فتوسنتز کننده بود، گیاه گوشتخوار انگل نبود، گیاه گوشتخوار گوشتخواری میکرد برای تامین نیتروژن خودش، چون تو خاکای فقیر از نیتروژن زندگی میکردن، برای به دست آوردن نیتروژن مجبور میشدن که گوشتخواری انجام بدهن. خب پاسخهای از جنس دفاع: گیاهان در معرض هجوم عوامل بیماریزا و جانوران دیگر قرار میگیرن. شاید نام بیماریهایی مانند زنگ گندم یا سیاهک گندم را شنیده باشید، هر دوتاش قارچه، پس قارچ‌هایی هستند تحت عنوان زنگ گندم و سیاهک گندم که باز آسیب شدید به محصولات کشاورزی که همون گندم باشه می‌کنن. باز گفتیم گندم تک لپه، یک ساله، علفیه و اگر حالا شکل کتاب و اینها هم دیده باشید یه جاهایی یه چیزای شبیه گندم ممکنه حالا بیرون هم دیده باشید، خیلی جاها دیدید برنج و گندم و جو اینا همشون به هم به شدت نزدیک هستن. به نظر شما گیاهان چگونه از خود دفاع میکنن؟ بریم ببینیم چجوری دفاع میکنن. بعد از اینکه راستی در ضمن راجع به زنگ گندم و سیاه گندم نوشید، عامل قارچی، عامل بیماریزایی قارچی، میگه این عوامل سبب تخریب محصولات کشاورزی میشود. به هر حال گیاهان در برابر آنها همچی بی دفاع هم نیستن. بریم ببینیم گیاه چی کار میکنه. تلاش برای جلوگیری از ورود، مثل سیستم ایمنی انسان اومده خط به خط داره تعریف میکنه، میگه میدانید روپوست خارجی ترین سامانه بافتی در بخشای جوان گیاهه، بخش جوان میشه بخش علفی مثلا برگ، میوه، اینها. یادت باشه روپوست جز پوست نیست، اما پیراپوست جز پوست هست. اینا رو اومدم بهت نکته گفتم فصل 6 و 7 دهم، به خصوص 6 رو که داشتم توضیح میدادم، اینا رو نکاتش رو اونجا بهت گفتم. نقش پوستک را به یاد دارید؟ بله، پوستک یک ماده بود که عمدتاً از جنس لیپیدی بود به اسم کوتین، در سطح خارجی اندام‌های هوایی تولید می‌شد، اونجا قرار می‌گرفت و چون لیپیدیه تقریباً ضد آب، ضد سرماست، تا حدی هم محافظت می‌کنه در برابر نیش حشرات و ورود عوامل بیماریزا. پس میگه پوستک تا حدی مانع از نفوذ عوامل بیماریزا به گیاه می شود. همچنین دیواره یاخته‌ای محکم است و عبور از آن کار آسانی نیست. تازه وجود ترکیباتی مانند لیگنین، لیگنین چوبه ها، نگی لیگنین چوب پنبه است، من هی میبینم بچه های اشتباه میکنم میگن لیگنین چوب پنبه است، نه، چوب پنبه سوبرینه، لیگنین چوبه. وجود ترکیباتی مانند لیگنین یا سیلیس در دیواره به سخت شدن آن و در نتیجه افزایش توان این سد فیزیکی که همون دیواره است کمک میکنه. با این حال عوامل بیماریزا میتوانند با عبور از منفذ روزنه ها یا فضای بین یاخته ها از این سد عبور نمایند. یعنی باز عوامل بیماریزا میتونن از یه سری جاها وارد بشن که شما هم میبینید در این شکل، در شکل 15 سطح گیاه روپوست قرار داره، سطح نگهبان روزنه هم روپوست داریم، اما دقیقا تو محل روزن روپوست نداریم. عامل قارچی، بخش تله مثلی قارچی در سطح برگ قرار گرفته، تو نرفته، اما رشته های بسیار ظریف قارچ از روزنه هوایی وارد شده و این قارچ، قارچ انگله، رشته هایی رو به درون پروتوپلاست سلول های میان برگ فرستاده که باعث کشته شدن اونها و از بین رفتن اونها میشه، که این نقطه ضعف گیاه و گیاه نتونسته تدبیری رو برای این موضوع برای خودش اتخاذ بکند. یک بخش رو با هم میشنویم و بعد میریم سراغ بقیه بخش های دفاعی. Thank you.
پیروزی به معنای رد کردن و پشت سر گذاشتن شکست های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. اگر می خواهید به پیروزی دست پیدا کنید، باید شکست خوردن را هم بلد باشید. زمان شما محدود است، پس آن را صرف زندگی نکنید که به فرد دیگری متعلق است. با اراده قوی می توان سخت‌ترین موانع را هم جابجا نمود. کافی است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است.
زیست‌شناسی 12 کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
خب رسیدیم به اینجا که پوستک تا حدی مانع از نفوذ میشه. حالا نفوذ 100% نیست، تازه حالا پوستک هم داشته باشیم از طریق روزنه ها وارد میشه. اما خب گیاهان یک سری کارهای دیگری انجام دادن که بتونن جلوگیری کنن از نفوذ. میگه بافت چوب پنبه نیز در اندام های مسن گیاهان، همون در ساختار پیراپوست دیگه، در اثر رشد پسین بافت چوب پنبه که بعدم گفتیم چوب پنبه رو میگیم سوبرین، بافت چوب پنبه نیز در اندام‌های مسن گیاهان علاوه بر حفظ آب مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است. خیلی خوب. پس هم مانع تبخیر و از دست رفتن آب میشه و هم مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است. کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارد. خب کرک که میدونید یک سلول تمایز یافته روپوستیه، خار هم یه دونه سلول دیگه نیست. خار ساختار مثلا پرسلولی داره، البته فرق داره توی گیاهان مختلف، ولی به طور کلی ممکنه بگیم که مثلا خارها مثل همین گیاه کنگری که پایین صفحه گذاشته، خب این خارهاش یک سلول نیست و چندین سلول هستن. مثلا حشره های کوچک نمیتوانن روی برگ های کرکدار به راحتی حرکت کنن. همچنین اگر گیاه مواد چسبناک ترشح کند، حرکت حشره دشوارتر و گاه غیر ممکن می شود. شکل 16 توضیحاتش رو می خونم. میگه خارها گیاهان را از خورده شدن به وسیله گیاهخواران حفظ میکنه، مانع حرکت حشره و اینها نمیشه. این شکل الف هم تا جایی که بنده میدونم کنگر هست، توی شمال کشور زیاده و در این فصل ها اگر اشتباه نکنم خورشت کنگر مورد اقباله و عده ای درست میکنن و نوشه جان میکنن. مواد چسبناک هم در سطح گیاه به حشره چسبیده و خلاصه حشره گیر کرده. اینجا هم حالا مثلا میتونیم بگیم که نوعی حشره هستش و حالا اینکه چه نوع حشره مهم نیستش، لازم هم نیست شما بدونید که این چی هست، ولی ممکنه این عکس رو بده و شروع کنه در موردش اطلاعاتی رو از شما بپرسه. باید بدونید حشره از سیستم تنفس نایدیسی داره و اینها. میریم صفحه 150. میگه بعضی گیاهان در پاسخ به زخم ترکیباتی ترشح میکنن که در محافظت از آنها نقش داره. ببین بعضی گیاهان در پاسخ به زخم علاوه بر اتیلن، یا اتیلن در پاسخ به زخم مکانیکی بود، ترکیباتی ترشح میکنن که در محافظت از آنها نقش داره. گاه حجم این ترکیبات آنقدر زیاد است که حشره در آن به دام میفتد. با سخت شدن این ترکیبات سنگواره‌ای ایجاد میشود که حشره در آن حفظ می شود. حالا میتونی اینو ربط بدیم مثلا به سنگواره هایی که تو فصل 4-12 خوندیم و دستبندی و بررسی خویشاوندی بین جانوران مختلف در دوره های مختلفی از زندگی یا حیات. خب میگه سنگواره تشکیل شده از ترشحات گیاه و حشره. میریم سراغ دفاع شیمیایی. میگه گیاهان ترکیباتی تولید میکنند که سبب مرگ یا بیماری گیاهخواران می شود. ترکیبات سیانیددار از این گروه هستند که در تعدادی از گونه های گیاهی ساخته میشن، پس تو همه ساخته نمیشن. سیانید تنفس یاخته ای را متوقف میکنه. اگر یادت باشه در 12 در فصل 5 میگفتیم سیانید میرود و آخرین ناقل الکترون در قشای داخلی میتوکندری رو مهار میکنه و اجازه انتقال الکترون به اکسیژن، یعنی پذیرنده نهایی الکترون در زنجیره انتقال الکترون در قشای داخلی میتوکندری رو متوقف میکنه. پس الکترون به اکسیژن نمیرسه و آب تولید نمیشه و زنجیرمون کامل نمیشه و تولید ATPمون به شدت مختل خواهد شد و در نتیجه ممکنه باعث ایجاد مرگ بشود. آلکالوئیدها در درونه آلکالوئیدها در دور کردن گیاهخواران نقش دارد. نیکوتین از آلکالوئیدها چنین نقشی را دارد. خب نیکوتین در چه گیاهی؟ در گیاه تنباکو یا توباکو. آلکالوئیدها انواعی داشتن. اگر یادت باشه میگفتیم بعضیشون مواد مخدرن، بعضیشون در دور کردن مثلا گیاهخواران نقش دارن، بعضیشون ازش مسکن میسازیم و حالا بعضیشون هم ممکنه حتی باعث ایجاد سرطان بشود. پس آلکالوئیدها مواد عالین و تنوع زیادی در گیاهان دارن. که نیکوتین خب میدونید دیگه از جمله مواد مخدره. نیکوتین شبیه ناقلای عصبی عمل میکنه، بر تأثیر اعصاب بر ماهیچه در اون سیناپسا اثر میگذارد و سیستم انقباض ماهیچه رو تحت تأثیر خودش قرار میده که باید بهش دقت بفرمایید. اگر ترکیباتی که گیاه میسازد جانور را نکشد، آن را مسموم میکنه و جانور از خورده شدن دوباره آن پرهیز میکنه. خب تو 12 ما اینو اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم آزمون و خطا. اگر یک جانوری بیاد یک گیاهی رو بخوره مسموم بشه، حالش بد بشه، دیگه اون رو نمیخوره. اگه یادتون باشه پروانه مونارک اگر سمی باشه توسط پرنده بار اول خورده میشه، بعد پرنده باعث میشه که اون پروانه مونارک رو برگردونه به بیرون از دهانش و دیگه سراغ پروانه مونارک نرود. پس اینا یه جورای آزمون و خطا میشه. پس میگه اگر ترکیباتی که گیاه میسازد جانور را نکشد، آن را مسموم میکند، جانور یاد میگیره از خوردن دوباره اون پرهیز کنه، تلاش میکنه دیگه نکنه. جالب است چنین ترکیباتی برای خود گیاه مرگبار نیست. خب به صورت غیر فعال برای اینکه تولیدش میکنه. به نظر شما گیاه با چه سازوکاری خود را در برابر این ترکیبات حفظ میکند؟ الان میگم خدمتتون. میگه مشخص شده است که گیاهان سازوکارهای متفاوتی برای جلوگیری از اثر این مواد بر فرایند یاخته‌ای دارن. حالا بریم ببینیم چه جوری. یکی از این سازوکارها تولید ترکیباتی است که در خود گیاه سمی نیست. یادتونه مثلا میگفتیم برای تولید گیاهان مقاوم به آفت فصل 7-12 ما میتونیم پنبه مقاوم به آفت تولید کنیم. بعد میگفتیم این پنبه پیستم پروتئینی میسازه. این پیستم برای خود گیاه مضر نیست. وقتی که گیاه خواهی نخورد پیش سمه به سم فعال طلول گوارشش تبدیل میشه و اون جانور خواهد مرد. خب برای سیانید هم میتونیم همینو بگیم. یکی از این سازوکارها تولید ترکیباتی است که در خود گیاه سمی نیست، بلکه در لوله گوارش جانور تجزیه و به مواد سمی تبدیل میشود. خیلی مثالش خوبه. گفتار 3 فصل 7-12 صفحه اولش تولید پنبه مقاوم به آفت، ذرت و سویا مقاوم به آفت با همین سبک. مثلا گیاه ترکیب سیانیدداری می‌سازد که تأثیر بر تنفس یاخته خودش نداره، اما وقتی جانور گیاه را می‌خورد این ترکیب تجزیه و سیانید سمی از آن جدا می‌شود. یکی دیگه هم از راه‌هاش اینه که درون واکوئول‌ها مواد سمی رو ذخیره کنند. درون واکوئول می‌تونی ماده سمی رو ذخیره بکنی تا زمانی که جانوری اون رو نخورده و قشای واکوئول پاره نشده اون مواد سمیش آزاد نمیشه. بنابراین گیاه از گزند اون مواد سمی خودش در امان هست. با هم یه بخش رو میشنویم و قسمت آخر رو در خدمتون هستیم.
این امید نیست که در زندگی من را رها میکند، این منم که تصمیم میگیرم آن را ترک کنم یا نه. تغییر جهان در گرو تغییر تک تک افراد است. برای داشتن زندگی بهتر از تغییر خودم شروع میکنم.
زیست شناسی 12 همراه با موسی بیات، پنجشنبه شبها و جمعه شبها رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی.
خب یکی دیگه از به نوعی پاسخهای دفاعی در رابطه با گیاهان بحث مرگ یاخته‌ایه که مرگ برنامه ریزی شده است، منتها حالا به سبک که الان خدمتتون میگیم. میگه مرگ یاخته‌ای یکی دیگر از پاسخهای دفاعی در گیاهان است. فرض کنید نوعی ویروس بیماریزا توانسته است به گیاه نفوذ کند. خب شما میدونید که ویروس ها، یک سری از ویروس ها به جانوران حمله میکنند، یعنی به سلول های جانوری حمله میکنن، یک سری ویروس ها ویروس های گیاهی هم به گیاهان آسیب میزنن، یک سری ویروس ها به باکتری ها حمله میکنن. باکتریوفاژ ها ویروس هایی هستند که به باکتری ها حمله میکنن. خب میگه فرض کنید نوعی ویروس بیماریزا توانسته است به گیاه نفوذ کنه. ورود ویروس در گیاه فرایندهایی به راه میاندازد که نتیجه آن مرگ یاخته های آلوده و قطع ارتباط آنها با بافت‌های سالم است. در نتیجه ویروس نمی‌تواند در بافت‌های سالم گیاه تکثیر یابد و گیاه فرصت پیدا می‌کند تا با سازوکارهای دیگری مانند تولید ترکیبات ضد ویروس با آن مقابله کند. در مرگ یاخته‌ای، یاخته به وسیله آنزیم‌های خود گوارش می‌شود. پس اینجا میفهمیم مرگ چیه؟ مرگ برنامه ریزی شده است. مرگ تصادفی نیست. نکروز نیست. سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد در گیاهان است. دقت کنید راجع به سالیسیلیک اسید دیگه بحث هورمون رو مطرح نکرد. میگه تنظیم کننده های رشد در گیاهان است و میتونیم بگیم تنظیم کننده مهاریه، یعنی تحریک کننده نیست، مهار کننده است به نوعی. در گیاهان است، در مرگ یاخته این نقش دارد. یاخته گیاهی آلوده این ترکیب را رها و مرگ یاخته ای را الغا میکند. خب من حالا یه جور دیگه جمع‌بندی میکنم این متن کتاب رو، خوب توجه کن ببین چی میگم. میگم اول یاخته گیاهی آلوده به ویروس میشه، سپس از یاخته های آلوده به ویروس سالیسیلیک اسید رها میشه. سالیسیلیک اسید باعث مرگ یاخته ای میشه. چگونه؟ سالیسیلیک اسید بر ژن های تاثیر میذاره، اون ژن ها ژن های مرگ برنامه‌ریزی ان، اون ژن ها بیان میشن، آنزیم هایی ساخته میشه، آنزیم ها اون سلولی که آلوده به ویروس شده رو گوارش میده و اون از بین میره، سلول نابود میشه. پس گیاه فرصت میکنه از پیشروی ویروس با این کار جلوگیری کنه و اون بخشایی که هنوز آلوده به ویروس نشده گیاه بتونه ترکیبات ضد ویروس بسازه، اگر ویروس وارد اونها شد بتونه برخورد قابل ملاحظه و جدی باهاش بکنه. این شکل کتاب هم که شما میبینید، شکل 18 به مرگ یاخته‌ای که شده، میبینید این رو هممون دیدیم، حاشیه برگ‌ها حالت خوش شده‌ای پیدا میکنن و دست که میزنیم ریزش میکنه و خرد میشه و از برگ جدا میشود. اینا ویروسی شدن. خب جانوران از گیاهان حفاظت میکنن. به شکل 19 نگاه کنید. انبوهی از مورچه ها به حشره‌ای که قصد خوردن برگ های درخت آکاسیا را دارد هجوم بردن. آکاسیا اگه اشتباه نکنم همون اقاقیاس که حالا اینجا خواستن اسم علمیشو به کار ببرن، میگن آکاسیا، هجوم بردن. بعید است که حشره بتواند از حمله مرگبار این مورچه ها جان سالم به در ببرد. چون شکل رو اگه نگاه کنید ببینید حشره رو تکه پاره کردن، هیچی ازش نمونده. بعد متن کتاب درسی میگه بعید از حشره بتواند از حمله مرگبار این مورچه جان سالم به در ببرد. یاد این فیلم های سینمایی هند میفتیم که 1000 تا تیر میخوره، آخرش بلند میشه و همچنان تمام آدم بدا رو میکشه و تموم میشه. این هم همینه، تمام بدن حشره رو این مورچه ها در حال خوردن و آسیب زدن هم، بعد میگه بعید است که بتوانه، نه 1% احتمال داره زنده در واقع بشه. یه وقته کتاب درسی من احساس میکنم شوخی هایی میکنه که میخواد مثلا روحیه شما تغییر بکنه، با علاقه بیشتری کتاب رو بخونی. خب اینجا چه نتیجه میگیریم؟ میفهمیم این مورچه ها گوشتخاری میکنن و مورچه خب میدونید دیگه زندگی گروهی داره. تو فصل 8 12ام البته اون زندگی گروهی و اینا جز حذویات کنکور امسال قرار گرفت، اما به طور کلی میدونید مورچه، موریانه، زنبور اینها زندگی اجتماعی دارن و زندگی گروهی دارن. میگه دیده شده است که این مورچه‌ها حتی به پستانداران کوچک و گیاهان دارزی نیز حمله میکنن. پس مورچه‌ها همه چیز خارند، هم گوشت میخورن هم گیاه میخورن و اینها. و گیاه دارزی گیاهانی هستند که معمولا ساقه محکمی ندارند و از گیاهان دیگر به نوعی آویزان میشن یا دور گیاهان دیگر میپیچن، معروفن به گیاهان دارزی. الزاما گیاهان دارزی غیر فتوسنتز کننده نیستن که بخوان به قصد انگلی آویزان بشن از شاخ و ساقه گیاهان دیگه. گیاهان دارزی گیاهانی هستند که روی درختان رشد میکنن، پس طبیعتا گفتیم ساقه شون بافتای استحکامی نداره. جالب است گرد افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبورهاست. چون وابسته به زنبورهاست پس آکاسیا احتمالاً گلهای با قند فراوان و جذابی برای زنبورها داره که زنبورها میان گرد افشانی اینها رو انجام میدن. اما ببینید آکاسیا هم برگ مرکب داره. شکل سمت چپ رو نگاه کنید، شکل 19 سمت چپ آکاسیا برگ مرکب داره. خب میگه چه چیزی مانع از حمله مورچه ها به زنبورهای گرد افشان می شود؟ الان می خونیم. مشخص شده است وقتی گلهای آکاسیا باز می شود، خوب دقت کن، وقتی گلهای آکاسیا باز می شه نوعی ترکیب شیمیایی تازه تولید و منتشر می شه که با فراری دادن مورچه ها مانع از حمله آنها به زنبورهای گرد افشان می شود. پس موقعی که گل باز میشه یک ترکیبی شیمیایی، یه نوع ترکیب شیمیایی تولید و منتشر میشه، باعث فراری دادن مورچه ها و مانع از حمله آنها به زنبورهای گرد افشان میشه. پس دقیقاً پاشنه آشلنگیا نقطه ضعف انگیا چه زمانیه؟ زمانی که داره گرد افشانی میکنه، چون دیگه مورچه ها ازش حفاظت نمیکنه. یه نکته ای رو که باید بهش دقت داشته باشید، روابط جانداران اینجا مهمه. مثلا رابطه مورچه با آکاسیا رابطه همزیستی از نوع همیاری، یعنی هر دوتاشون سود میکنن. ببین ما سه مدل همزیستی داریم، همیاری، همسفرگی و انگلی. مثلا تو رابطه همیاری هر دوتا سود میکنن، تو رابطه همسفرگی یکی سود میکنه یکی بیتفاوته، تو رابطه انگلی یکی سود میکنه اون یکی ضرر میکنه. حالا شکار شکارچی و صیادی و اینا رو هم میتونیم بیاریم قاطی اینا. پس رابطه مورچه با گیاه آکاسیا رابطه همیاریه، رابطه زنبور با آکاسیا همیاریه، اما رابطه زنبور با مورچه، مورچه در واقع نقش صیاد زنبور رو داره، رابطه صیادی هستش. روابط پس در این گیاهان خیلی مهمه، در گیاه جانور میتونن ازش سوال بدن. یه مدل دیگه دفاع داریم، میگه بعضی گیاهان در برابر حمله گیاهخواران مواد فراری تولید میکنن و در هوا پخش میکنن. فرار یعنی خب پخش میشه دیگه خیلی راحت، که سبب جلب جانوران دیگر میشود. خوب گوش بدید، همانطوری که در شکل 20 الف میبینید نوزاد کرمی شکل حشره که گیاهخواره در حال خوردن برگ تنباکو هست. خب اینجا برگ تنباکو داره نیکوتین هم آزاد میکنه ولی تأثیر روی این کرمه نداره. از یاخته های آسیب دیده برگ، اینجا میتونی یه دونه برای خودت ابرو باز کنی اینا رو بنویسی. از یاخته های آسیب دیده برگ علاوه بر اتیلن و نیکوتین ترکیبات فرار متساعدی تولید میشه، آزاد میشه. ترکیبات فرار متساعد میشود. پس هم اتیلن آزاد میشه، هم نیکوتین آزاد میشه، هم ترکیب فرار، نمیگه ترکیبات، ترکیب، که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی میکند. زنبور ماده‌ای که در آن اطراف زندگی میکنه زنبور عسل نیست. دا نه براش نکته بگی بکزایی داره ها، اینجور چیزا نگی. این نوزاد کرمی شکل هم نوزاد پروانه مونارک نیست، خواهشان اینم براش نکته از خودت ننویس. زنبور ماده‌ای که در آن اطراف زندگی می‌کند با ردیابی این امواج خود را به نوزاد کرمی شکل می‌رساند و روی آن تخم می‌گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می‌کنند و در نتیجه آن را می‌کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حشره آفت است. یعنی نوزاد کرمی شکل با برگ رابطه آفت داره. حالا این آفت انگل بهش نمیگن، حالا ممکن رابطهشون بگیم رابطه انگلیه یا مثلا رابطه صیادیه به نوعی، یعنی کرمه داره سود میکنه گیاه داره ضرر میکنه، ولی به طور کلی این کرمها آفت هستند. پس یادت باشه اون زنبور ماده که ترکیبات فرار رو درک میکنه، زنبور ماده باروره، میاد تخم گذاری میکنه رو سطح این و بچه های زنبور، کرم هایی که مرحله لاروی زنبور رو دارن میزنن، اونو گوشت خارن. اون کرم سفیدا گوشت خار هستن. و این هم از پایان فصل 9 11 که خیلی مهم بود، گیاهی حدود 7-8 تا تست تو کنکور 1400 من پیش بینی میکنم که بیاد. در پایان از همکاران عزیزم که تو این برنامه ما رو همراهی کردن تشکر میکنم، از جناب آقای علی فخاریان صدا بردار، جناب آقای میثم جزی کارگردان، سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده و گویندگی آیتم ها هم بر عهده سرکار خانم مژگان واعظیان بود. تک تکتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خدا. سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. برای بخش گزارشی برنامه تپش مهر من به نمایشگاه دستاوردهای جهادی که چند وقت پیش در مصلای بزرگ امام خمینی برپا شد رفتم و با دو نفر از شرکت کنندگان در این نمایشگاه صحبت کردم. بخش اول گفتگو رو میشنوید. ممنون از همراهی. در نمایشگاه دستاوردهای جهادی کشور هستم در مصلای تهران و قراره که صحبت کنم با یکی از تولید کنندگان جهادی کشورمون. سلام میکنم به شما.
سلامت شد، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. درباره کار جهادیتون برای ما بگین، چه چیزهایی رو تولید کردین به ویژه در زمانی که حالا کرونا در کشور ما آمد؟
بله، شرکت ما، شرکت پویندگان راه سعادت، تولید کننده و طراح مانیتورینگ علائم حیاتی و ونتیلاتور هستش. خب تقریبا 3 سال پیش که موقعی که کرونا اومد، یه فشاری روی بحث سلامت بودش و تقریبا دستگاهایی که ما میوردیم همه خارجی بودن. ما خوشبختانه تونستیم که تمامی تجهیزات پزشکی رو که بیمارستان‌ها نیاز داشته باشن تامین بکنیم، از جمله ونتیلاتور و مانیتورهای علائم حیاتی.
این دستگاه هایی که من اینجا میبینم تو غرفه شما همه تولید داخل و شرکت خودتونه؟
بله، ای تازدش تولید شرکت خودمون هستش، کاملا ایرانی هستش. خدمتتون عرض بکنم که لحاظ عملکرد دقیقا مشابه خارجی و نسبت به برندهای دیگه خیلی بهترم هستش و نکته ای که داره لحاظ قیمتی 1/3 قیمت خارجی. ما تونستیم اینو به وزارت بهداشت اون برهه حساس بدیم.
الان به تولید انبوه رسیده، بیمارستان ها راحت میتونن یه همچین چیزی رو در اختیار داشته باشن؟
بله، الان بیش از 3000 تا از این دستگاه تو بیمارستان ها، دستگاه ونتیلاتور تو بیمارستان